بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته ما حصل بحث درباره شبهه بین اقل اکثر ارتباطیین این شد که شیخ انصاری علی الله قدس الله نفسه الزکیه می فرماید در این شبه اخذ به اقل می شود و نسبت به اکثر براءت جاری است عقلا و نقلا و انحلال در حقیقت صورت می گیرد. اما بر اساس رأی محقق خراسانی در شبهه بین اقل و اکثر ارتباطیین باید به قاعده اشتغال مراجعه کرد به حکم عقل. عقلن باید احتیاط کرد، اما از منظر نقل و نصوص در پایان کار و انتهای بحث اشارت هایی دارن که فعلا آنچه که به عنوان رأیه قاطع اعلام می شود این است که احتیاط لازم است عقلا. ادله هم دو تا دلیل هم اقامه فرمودن. دلیل اول خود تنجز علم اجمالی، دلیل دوم حصول غرض. گفته شد که احکام تابع مصالح و مفاسد است و باید احتیاط بشود تا اینکه متعلقات انجام گیرد و مصلحتی که در متعلقات احکام هست به دست بیاد، غرض حاصل بشود. بعد از که فرمایش ایشان در این رابطه کامل شد که فرمودن محقق خراسانی که باید در شبهه بین اقل و اکثر ارتباطیین احتیاط و اشتغال را در نظر گرفت برای اینکه غرض مولا باید حاصل بشود و مصلحت باید انجام گیرد و این تحصیل غرض ارتباط دارد و اینکه تمام اطراف شبهه اقل و اکثر انجام بشود تا علم به حصول غرض حاصل شود که واجبات شرعیه التاف است در واجبات عقلیه اینجا رسیدیم. این اصطلاح که کون الواجبات العقلیه الطافا فی کون الواجبات الشرعیه الطافا فی الواجبات العقلیه یک مصطلح کلامی است. محقق طوسی خارجه طوسی قدس الله نفسه الزکیه در کتاب تجرید الاعتقاد صفحه 303 این مطلب را بیان کرده است در جهت اینکه عقل مصلحت شرعی را درک میکند، چون بحث کلامی هم بحث عقلی هست، جهت این را در نظر بگیرید که شرحش رو میدم انشاءالله، که از منظر عقل هم واجبات شرعیه در حقیقت یک الزاماتی است. توضیح مطلب در باره مصالح و مفاسد که گفته می شود، واجبات و محرمات تابع مصالح و مفاسد هستند، از منظر عقلیه این مطلب به طور قطع ثابت و مسلم است. از دید علم یا بر اساس تجربه علمی، بلکه بر اساس تجربه دینی، اون مصلحت ها و مفاسدی که در واجبات و محرمات از سوی صاحب نظران مذهب عدلیه اعلام شده است، در حقیقت اون مصالح و مفاسد نمود دارد، به این معنا که واقع گفتیم واجبات و محرمات تا به مصالح و مفاسد هست، گفته شد از بر اساس تجربه علمی، بلکه بر اساس تجربه دینی این مصلحت و مفسده نمود دارد، یعنی خودش رو نشان میداد. تا بدان جا که گفته می شود علی تحقیق هر چیزی که واجب است شرعاً یک عمل زیبا، کار درست و سود آور و از و ثمرزاست، و هر چیزی که از سوی شرع حرام شده است، کار زشت، ناپسند، خلاف و زیان آور است و ضرر دارد. تجربه علمی و تجربه دینی این را ثابت کرده است که در واقع نمود مصلحت و مفسده است که از منظر مذهب عدلیه اعلام می شود. مثال را خودتون میتونید تطبیق کنید به ذهنتون و در نظر بگیرید. مثلا امانت و خیانت. امانت چقدر زیباست، چقدر اثرگذار، کار درست. خیانت که حرام است، چقدر کار زشت است، کار خلاف است، زیان آور است. همینطور تا واجبات تو محرمات شخصی تکلیفیه. کسی که نماز میخواند، یک نمازگزار اثر نماز رو میبیند، آرامش روحی، نورانیت در باطن، بلکه نورانیت ظاهرم نشون میدهد. بی نماز باطن پر دغدغه و بیقرار و نورانیت هم وجود ندارد. مثال را شما میتونید بیشتر از این در نظر بگیرید. برای این گفتم که اگر یک محققی بیاید واجبات و محرمات الهی را دقیق بررسی کند، با تحلیل علمی پی میبرد به حقانیت دین اسلام که چه چیزها را واجب کرده است و چه چیزها را حرام. این از منظر علم و تجربه و حتی تجربه دینی، حتی که میگم تجربه دینی فلسفه جدید است، علم نیست، اسمش تجربه دینی است، فلسفه جدید. و همینطور از منظور فطرت، انسانی که فطرتش سالم باشد. اولا خدای متعال هر انسانی را به لطف خودش دارای یک فطرت الهی آفرید است که آشنا هستید، کل مولود ولد علی فطرته. پدران و مادران اونها را ممکن منحرف بکنن. فطرت پاک یعنی اون روحیه که خدای متعال برای انسان آفریده که بدون تعلی متعلم زشتی و زیبایی کارها را درک میکنند. یک آیت دیگر از فقه اکبر است، نه تعلیم است، نه تجربه است، نه فلسفه است، ولی میدوند این کار زشته، درک میکند این کار زیباست. مثلا درک میکند که اعانت و کمک کار خوبی است، درک میکند که اذیت مردم کار زشتی است. نه تعلیم دیده، نه تلقین شده، نه درسش رو خونده، سواد هم ندارد. اینها داده های فدا، موهبت الهی و تجلیات فطرت الهی است که خدا در قرآن بعد از 11 سوگند در سوره شمس می‌فرماید فالهمها فجورها و تقواها. اینا اگر یک پژوهشگری بیاد به حقانیت قرآن و به حقانیت دین پی برد. این مصالح و مفاسدی که گفتم اینها نمودش است، تا جای خودش رو نشان میدن. برای اینکه مصلحت و مفسدهی که از سوی شرع در نظر گرفته شده است نمودهایی دارد، یعنی درخشش هایی دارد. در زندگی انسان بخششی دارد و اصلش در آن جهان دیگر، اونجا دیگه مصلحت و مفسده به نحو بارز و برجسته خودش رو نشان میدن. بنابراین این توضیح برای این بود که مصلحت و مفسده در احکام ریشه عمیقی دارد و یک واقعیت غیر قابل انکار است و حقیقتی است که به حقانیت دین آدمو دعوت میکند. بر اساس این تحلیل که بگیم واجبات شرعی الطاف است در واجبات عقلیه، به این صورت می شود که این واجبات شرعیه به معنای احکام الزامی شرع و واجبات عقلیه به معنی الزامات و ضرورت‌های عقلی. این مصلحت ها، این مصالح و مفاسد که فعلا فقط واجبات رو میگیم در این جمله کلامی، این واجبات، این مصلحت ها و این هم مزایا و الطاف، این الطاف در این مصالح در حقیقت در عمق الزامات عقلیه وجود دارد. الزامات عقلیه‌ای که وجود دارد واجبات شرعی شبیه ارشاد، نه خود ارشاد، منتها یک ارتباط بسیار عمیق عقلی کلامی. مثالش، نمونش شبیه ارشاد. این واجبات شرعی در حقیقت اعلام میکند و تأیید میکند و درست و برجسته و کامل میکند الزامات عقلی را. اینو خوب تا اینجا فهمیدیم. این یک توجیه. توجیه دوم از منظر علم کلام. در علم کلام که شما کلام را هم کلام قدیم، هم کلام جدید، هم کلامی که یک مقدار رنگ تصوف و صوفیگری هم درش هست، مثل شواهد و فسوس، همه اینها در این قسمت اختلاف دیده نمی شود که واجبات شرعیه با واجبات عقلیه هماهنگ است. یعنی هر چه که واجب شرعی است الزام عقلی دارد که گفته می شود الطاف است، یعنی یک پرتوی است، یک نورافکنی است نسبت به واجبات و الزامات عقلیه. و اما رأی و اما تفسیر این جمله از منظر استادنا علامه شیخ صدراء باکوری، این استاد بزرگ فقه و اصول و فلسفه و کلام که بلا شبهت علامه دهر خودش بود و قدس الله نفسه و زکیه، ایشون می‌فرماید که الطاف در اینجا گویا برمیگردد به اون اصطلاح کلامی، لطف. لطف در کلام یعنی مقرب و مبعد. مثال زده شده است که روشن شود مطلب. امر به معروف مقرب است، نهی از منکر مبعد. می فرماید واجبات شرعی مقربات هست به سوی کمال نفسانی. در حقیقت این واجبات شرعی عملیات تخلیه و تحلیه و تجلیه دارد که ما در حقیقت مبعدات تخلیه هست، مقربات تحلیه هست. رسیدن به کمال نفسانی تجلیه هست و تجلیه در حقیقت اون الزام عقلی است. چرا؟ تجلیه مقام قرب است. مقام قرب از دید عرفا و محققین از در صدر الزامات هست. باید از اگر درست باشد اوجب واجبات عقلیه هست که میرسد که انسان برسد به مقام قرب، بشود از مقربین. انسان این قابلیت براش داده شده است که عبد صالح، ابرار، مقربین. عبد صالح از جهنم نجات پیدا می کند، ابرار بهشت آرزو می کند، مقربین آرزوی بهشتند. و جاشون بالاتر از بهشت هست. کجاست؟ نمیدانیم. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. بار دیگر از ملک پران شوم، آنچه آن در وهنایم آن شوم. چند دقیقه رفتم تو وادی جوالیه ها، فلسفه و کلام، برگردم به متن. در باره متن بعدی که صحبت کنیم، شیخ انصاری و محقق خراسانی منظور از لطف مصلحت را تلقی کرده اند که در عبارات تکرار شده است لطف و مصلحت با عطف تفسیری. از بیان محقق خراسانی و به تعبیر ایشان که اینجا هم واجبات شرعی را به واجبات عقل، واجبات شرعی را بگیم، الطاف است در واجبات عقلیه. در اینجا هم می‌فرماید که الطاف یعنی مصالح، الطاف است در واجبات عقلیه یعنی این مصالحی که در واجبات شرعی میآید مورد پسند عقل هست. عقل آن را الزاماً قبول دارد. و این هم توجیه دیگری بود. در هر سر تا به اینجا به این نتیجه رسیدیم که احکام تابع مصالح و مفاسد است که در متعلقات آن وجود دارد و تحصیل غرض که مربوط می شود به تحقق مصلحت لازم است و ما تحقق مصلحت نیاز دارد به امتثال کامل که حکم به اشتغال صادر بشود و اساس اصالت الاشتغال بتواند مکلف هم مصلحت به دست بیاورد هم غرض حاصل بشود. بیان محقق خراسانی و دو دلیلی که اقامه فرمودن کامل شد. اما شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه گویا این استدلال را قبلن توجه این دلیل دوم را قبلن توجه فرموده است و برای این دلیل دو جواب ارائه کرده اند. می فرمایند که با آسانسازی و توضیحات که اگر گفته شود در شبهه بین اقل و اکثر باید احتیاط شود تا غرض حاصل بشود، اگر این اشکال بشود جوابش این است که اولا در باره براءت و احتیاط بحث از مصالح و مفاسدی که در مسلک عدلیه گفته می شود به میان نمی آید و بحث براءت و اشتغال ربطی به مصالح و مفاسدی موجود در متعلقات احکام ندارد. در حقیقت مدارک و مستندات هست نه متعلقات. چیزی واضح و روشن است و لذا ما این بحث را با اشاعره در میان میگذاریم که بحث از براءت و احتیاط یه بحثی است جدا از بحث درباره مصالح و مفاسد در متعلقات احکام، یک بحث مستقلی است ربط به اون ندارد. مضافاً بر این که بعضی از عدلیه هم گفته بعضی از صاحب نظران عدلیه هم بر این است که مصلحت در خود امر کافی است، خود امر مصلحتی دارد نیاز به متعلق نیست. صاحب فصول قدس الله نفسه الزکیه کتاب فصول الغرویه صفحه 337 می فرماید ممکن است مصلحت در خود امر هم کافی باشد. بنابراین شما اگر دنبال مصلحت به خود متعلق رفتید از خود عدلیه افرادی است که میگن مصلحت در خود امرم کافی است جواب دوم میشه، جواب در ضمن جواب میشود. و بعد از که این عشق دلیل را گفتن، این رد را یا این نقد را که شیخ اعلام فرمودن، میرسن به نقد دوم یا رد دوم. میفرماید که شما درباره تحصیل غرض که بحث میکنید، تحصیل غرض به توسط انجام اکثر میسر نیست. چرا؟ برای اینکه تحصیل غرض باید امتثال نسبت به متعلق به طور معین با قصد وجه صورت بگیرد، تا اینی که غرض حاصل شود به صورت قطع. اما در صورتی که شبه در کار هست، احتیاط هم بکنید، قصد وجه صورت نمی گیرد، تحصیل غرض به معنای کلمه محقق نمی شود. بنابراین این مسلک اشتغال به بار نمی نشیند و به نتیجه نمی رسد. باید به همون عقل اخذ کرد که معلوم است، اخذ به اون معلوم، و نسبت به اکثر که مشکوک است، عقلا و نقلا براءت جاری کرد. دو تا رد یا دو تا نقدی را شیخ انصاری فرمودن. محقق خراسانی رد بر ایراد شیخ را تحت عنوان لا یفید و تفسی عنوان میکند. میفرماید که این دو تا اشکالی که شیخ انصاری فرموده ان نسبت به دلیل دوم ما قابل التزام نیست، برای اینکه دلیل اولشون که فرمودند مسئله براءت و احتیاط جریان دارد با اشاعره و افرادی که اونها مصلحت و مفسده در نظر ندارند، گفته می شود که استناد به مسلک اشاعره کاری را از پیش نمی برد. ما در این بحث طبق مسلک عدلیه بحث میکنیم. اشاعره قائل به مصالح و مفاسد نباشد لا یجدی، سودی ندارد. مذهب عدلیه که تابع مذهب اشاعره نیست. و اما نکته‌ای که در ضمن یک دلیل، در ضمن دلیل اعلام شد که بعضی از صاحب نظران عدلیه صاحب فصول رأیش این است که مصلحت در امر کافی است، در جواب می‌فرماید که این مسلک عدلیه به درد این بعض هم نمیخورد، یعنی به نفع این صاحب نظر متفرد هم نخواهد بود، برای اینکه این صاحب نظر در حقیقت میفرماید بر اساس ترتیب و احتمال که ممکن است مصلحت در خوی متعلق باشد یا ممکن است مصلحت در امر باشد، بلکه گفته می شود که مصلحت در امر و مصلحت در متعلق هر دو درست و قابل قبول است که مصلحت عام در عام نسبت به مقام جعل است و مصلحت در متعلق نسبت به مجعول هست. بنابراین این ایراد اول رد اول به بار نمی نشیند، اما ایراد دومی که شما فرموده اید که امتثال تعین و نیت وجه می طلبد، این ایراد شما قابل التزام نیست و درباره رد و اشکال بر این ایراد دوم محقق خراسانی پنج وجه ارائه می کند که انشاءالله فردا بحث کنیم. سلامتی آقای معظم، سلامت خواهد.